بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السادس لا وجه لتوهم وضع للمركبات غير وضع المفردات ضرورة عدم الحاجة إليه بعد وضعها بمبادها مثل زیدون قائمون و ضرب امرون بکرن شخصی گن در این امر ششم بحث در این است که آیا مرکب به ما و مرکب دارای یک وضع مستقلی غیر از وضع مواد و وضع اجزا هست یا اینکه مرکب به ما و مرکب وضع مستقلی نداره. برای روشن شدن محل بحث باید مثالی بزنیم تا محل بحث روشن بشه. در جمله چه جمله اسمیه و چه جمله فعلیه اجزا و مواد جمله دارای وضعند. مثلا در جمله اسمیه زیدون قائمون خود این جمله مسلماً چهار وضع درش وجود داره. یکی وضع زید به عنوان یک وضع شخصی زید رو وضع کرده واضح یا اون شخصی که وضع کرده برای یک شخص معین. دوم و سوم کلمه قائمه. قائم یک ماده دارد و یک ضیعت ماده او دارای یک وضعه. قیام که ماده قائمون هست دارای یک وضعه. حالا در این که آیا وضعش عنوان شخصی رو داره یا عنوان نوعی رو داره این محل خلاف. خود هیئت یعنی هیئت فاعلون اون هم دارای یک وضع. هیئت فاعلون که هم میتونه ماده قیام هم غیر قیام در او قرار بگیره اون هم دارای یک وضع. پس قائم هم دو وضع داره، یکی وضع ماده و دیگری وضع هیئت. تا اینجا شد سه وضع. وضع چهارم وضع جمله اسمیه است، یعنی خود اینی که اگر متکلم بخواد یک مطلبی رو بیان بکند به صورت جمله اسمیه باید چی و مبتدا قرار بده و چی و خبر قرار بده. خود این جمله اسمیه در این مثال خودش یک وضع کلی و نوعی داره. بحث در این واقع شده که آیا غیر از این چهار وضعی که مسلم در این زیدون قائمون وجود داره یک وضع پنجمی هم برای خصوص این مرکب، یعنی خصوص زیدون قائمون این مرکب به ما هو مرکب، آیا وضع پنجم داره یا نه؟ خب ببینید زید رو واضح علم قرار داده برای شخص معینی، قائم رو مادتن و هیئتن وضع کرده برای معنای جمله ترکیبیه اسمیه که حالا دلالت بر استمرار داره یا دلالت بر مطلب دیگر، این رو هم واضح آمده به نحو کلی و وضع نوعی وضع کرده. آیا غیر از اینها یه وضع دیگری برای خود زیدون قائمون هم داریم؟ یا اونجایی که مثال عوض میشه به جای زید بگیم امر، به جای قائمون میگیم قائدون؟ اگر گفتیم امرون قائدون برای این مرکب من حیث و مرکب، آیا برای این یک وضعی داریم یا نداریم؟ این محل بحث و محل نزاع. مرحوم آخون می‌فرمایند که لا وجه لتوهم الوضع، اصلا هیچ وجهی نداره که ما توهم بکنیم که مرکب از این حیث که مرکب وضع داره. چرا؟ دو دلیل اقامه می کنن. دلیل اول می فرماین این برخلاف حکمت وضعه. وضع حکمتش عبارت از تفهیم و تفهمه. واضح که آمده یک لفظی را برای یک معنایی وضع کرده، حکمت وضع این بوده که اگر استعمال کننده بخواهد معنایی را به دیگری تفهیم بکند، از این طریق لفظ و از این لفظ استفاده بکنه. حکمت وضع تفهیم و تفهمه. خب اینجا اگر غیر از این چهار وضعی که مسلم داریم واضح بخواد بیاد برای خصوص زیدون قائمون هم یه وضع پنجمی داشته باشه، این چه تفهیم و تفهمی رو دلالت داره؟ تفهیم و تفهم با همان چهار وضع حل میشه. اون چرا که متکلم میخواد به مخاطب القا بکنه با همان چهار وضع حل میشه و تمام میشه. برای تفهیم مراد غیر از اون چهار وضع چیز دیگری نیاز نیست. پس اگر بخواد یک وضع پنجمی برای مرکب باشه، این لغوه، چون افاده تفهیم و تفهم برای او وجود نداره. دلیل دومی که آخوند می‌فرمایند که در هر وضعی باید یک دلالتی باشه. اگر واضح آمد یک لفظی را برای یک معنای وضع کرد، این معناش این است که اگر این لفظ رو استعمال بکنیم در این معنا دلالت داره. می فرماین ما اگر یک وضع پنجمی را در اینجا ملتزم بشویم، لازمش این است که بگیم در جمله زیدون قائمون دو تا دلالت در این مراد وجود داره. خوب دقت بفرمایید. عرض کردیم که با اون چهار وضع تفهیم و تفهم محقق میشه، یعنی با وضع کلمه زید، با وضع ماده و هیئت قیام، با وضع هیئت ترکیبیه جمله اسمیه. وقتی این چهار وضع درست شد، زیدون قائمون دلالت بر مراد و مقصود متکلم داره. خب حالا اگر بگید یک وضع پنجمی داریم، بگیم خود این مرکب را، مرکب از زید و قائم را واضح وضع کرده، معناش این است که این مرکب در یه معنای دلالت داشته باشه. پس لازمش این است که زیدون قائمان دو مرتبه دلالت بر قیام زید داشته باشه. زیدون قائمان رو بگیم دو تا دلالت داره، در حالی که ما وجدانن در این جمله یک دلالت بیشتر نمیبینیم. این چنین نیست که دو تا دلالت در این جمله ملاحظه بشه. بعد مرحوم آخون می‌فرماید اصلا همانطوری که گفتیم وجهی برای توهم این وضع پنجم، البته که میگیم وضع پنجم یعنی در این مثال زیدون قائمون، و الا اگه جمله فعلیه شد، مثلا مثالی که خود مرحوم آخون بیان فرمودن ضرب امرون بکرن، این ضرب امرون بکرن در این که پنج وضع داره مسلمه. یکی کلمه بکر، دوم کلمه امر، سوم و چهارم کلمه چی؟ ضربه. ضربه مادش که ضربه یک وضعی داره، هیئتش که فعل ماضیه یک وضع دیگری داره. این شد چند تا وضع؟ چهار تا. یه وضع پنجم هم هیئت ترکیبیه جمله فعلیه است. یعنی اگر شخص بخواد به صورت جمله فعلیه بیاد مطلب خودش رو ادا بکنه، واضح گفته فعل رو کجا باید قرار بدی، فاعل رو کجا باید قرار بدی، مفعول رو در کدام قسمت. خود هیئت ترکیبیه جمله فعلیه هم وضع پنجم داره. نزا وقتی به جمله فعلیه میرسه در وضع ششمه. یعنی آیا خصوص این مرکب ضرب زیدون امرن یا ضرب امرون بکرن، خصوص این مرکب رو ما من حیث انه مرکب یه وضع مستقلی دارد یا نداره؟ پس این کلمه چهار و پنج به اختلاف جمله ها مختلف میشه. حالا اگر یه جمله جار و مجرور هم درش باشه، اگر یه جمله عرض میشود که حاد درش باشه، میرسه به وضع هفتم، هشتم، نهم، اینها دیگه روشنه. پس حالا عرض میکنم علت طرح این مسئله رو. مرحوم آخون میفرمایند که علت طرح این مسئله این است که کلمات بعضی از ادبا و اصولیین مهم این وضع مرکبه. وقتی ما به کلمات بعضی از ادبا و اصولیین مراجعه میکنیم، کلماتشون مهم این معناست که گویا میخوان بگن مرکب از این حیث که مرکبه یک وضع مستقلی داره. بعد میفرماین اگر بیاییم این کلمات اینها رو حمل بکنیم بر اون وضع آخری که همه قبول دارن، بگیم اینها که گفتن مرکب وزن داره در جمله اسمیه مرادشون از وضع مرکب وضع هیئت ترکیبیه جمله اسمیه است، نه وضع خصوص مرکب زید قائم. در جمله فعلیه بگیم مرادشون از اون وضع ششم همان وضع پنجمه، یعنی خصوص هیئت ترکیبیه فعلیه. این فرمایند بعید نیست مرادشون این باشه. در نتیجه این امر ششم تقریبا برای دفع توهمی است که این توهم خیلی چندان جایی هم نداره. السادس لا وجه لتوهم وضع للمرکبات، وجهی نیست برای توهم وضع برای مرکبات غیر از وضعی که برای مفردات. آتشی بیاد اینجا که آن اذیت نشن اینجا. غیر از وضعی که برای مفردات، غیر از وضعی که برای اجزاء مفرد یک مرکب هست، خود مرکب دیگه وضع مستقلی نداره. چرا؟ یک دلیل رو ابتدا بیان می کنن، ضرورت عدم الحاجت الی، به ضرورت این که احتیاجی به این وضع مرکب نیست. این اشاره داره به همون دلیل اول که عرض کردیم. در دلیل اول گفتیم که حکمت وضع عبارت از تفهیم و تفهمه، و چون برای این وضع مرکب تفهیمی و تفهمی متصور نیست، پس احتیاجی به این وضع نیست. ضرورت عدم الحاجه الیه به این وضع برای مرکب بعد وضعها به موادها، یعنی بعد از وضع مرکبات به مواد مرکبات، یعنی بعد از اینکه موادش وضع داره دیگه خود مرکب وضعی نداره. بی مثل زیدون قائمون و ضرب امرون بکرن، وضع دارد مواد این دوتا جمله شخصیان. زید وضع شخصیه، امر شخصیه، بکر شخصیه. قیام بعضی ها گفتن وضع شخصیه، بعضی ها گفتن نوعی محل خلافه. و به حیات حل مخصوصه من خصوص اعراب اعرابه ها نوعیان، حیات مخصوصهی که از حیث اعراب داره اعرابه ها، یعنی اعراب این مواد نوعیان که وضعشون نوعیه. مثلا مبتدا کل مبتدئن مرفوع، کل مبتدئن مرفوع، پس رفع وضع شده برای مبتداییت و علامت مبتداییت به وضع نوعی. حالا میخواد بگیم زیدون، امرون، بکرون، هرچی که مبتدا قرار میگیره. خب پس این حیات وضعش نوعیه و منها از جمله این حیات خصوص و حیات مرکبات الموضوع لخصوصیات نسب و الاضافات، حیات مرکبی که وضع شده برای خصوصیات نسب و اضافات، یعنی در جمله اسمیه اون نسبت خاصی را که متکلم میخواد بین زید و قیام بگه. یه وقتی هست که میگه زیدون قام یا قام زیدون، زید استاد، یه وقتی هست که میخواد بگه نه این ایستادن به صورت استمرار در این ذهن وجود داره، میخواد یه این نسبت استمراریه را به مخاطب تفهیم بکنه، اینجا باید به صورت جمله اسمیه بیاره زیدون قائم. اما اگر بخواد یک نسبت صدوریه و حدوثیه را بگه ضرب زیدون، ضرب از زید صادر شد، اونجا باید به صورت جمله فعلیه بیاره، خصوص حیات مرکبات که وضع شده برای خصوصیات نسب. خصوصیات نسب مثل نسبت استمراری، نسبت حدوثی، نسبت صدوری، اضافات همون عطف تفسیری نسب هست. به مزایا حل خاصه، گاهی اوقات این نسب مزایایی هم داره، یعنی متکلم میخواد تأکیدم بکنه بگه ان زیدن قائمون، گاهی میخواد علامت حصر بیاره من تأکیدن و حصرن و غیره ما، غیره ما مثل تقدیم فخیر نوعیان، این نوعیان مربوط به اون موضوع است، خصوص حیات مرکبات موضوع نوعیان، اون لخصوصیات تا غیره ما رو تقریبا بین دو تا خط تیره قرار بدیم، خصوص حیات مرکبات موضوع نوعیان، این حیات مرکبات وضعشون وضع نوعی. خب بداهتا ان وضعها کذالک، وضع مرکبات کذالک، یعنی به این نه که هم موادشون هم حیاتش همه دارای وضعه، وافن به تمام المقصود منها، وافیه به تمام مقصود از این مرکبات، کما لا یخفا من غیر حاجت الى وضع آخر لها به جملتها، بدون اینکه احتیاج به یک وضع دیگر برای مرکبات به جملتها، یعنی به جمله این مرکبات، یعنی بگیم خصوص مرکب زیدون قائمون یه وضعی هم داره، خصوص مرکب امرون قائمون، بکرون قائمون، هر چی تغییر بکنه بگیم یه وضع علاهده داره. خب تا اینجا یک دلیلیتون آورد، مع دلیل دوم آخونده، مع استلزامه دلاله علی معنا، مستلزم است این وضع دلالت بر معنا را، یعنی این وضع مرکب خودش باید دلالت بر معنا داشته باشه، تارتن به ملاحظت وضع نفسها، گاهی به ملاحظه وضع خود این مرکبات و اخرى به ملاحظت وضع مفردات این مرکبات. اون وقت لازمش این است که در جمله زیدون قائمون ما چند تا دلالت داشته باشیم؟ دو تا دلالت داشته باشیم، یک دلالت به لحاظ المواد، این خود این مواد میگه زید قائم، دلالت داره بر قیام زید، یک دلالت هم به لحاظ اون وضع مرکب که بگیم مرکب از حیث این که مرکبه یه وضعی داره، اون هم دلالت دوم، در حالی که این در خلاف وجدان زیدون قائمون رو به دست هر کسی که اهل لسانه بگیم آقا این دو بار دلالت داره بر قیام زید، مثل این است که خوب دقت کنید اگر بخواد دو تا دلالت داشته باشه گویا دو بار گفتیم زیدون قائمون، آیا این زیدون قائمون به منزله دو بار زیدون قائمونه؟ این چنین نیست. بعد می فرماید ولعل المراد من العبارات المهم لذلك، شاید مراد از عباراتی که مهم است لذلك این وضع مرکب را هو وضع الحیات علی حده، مراد همون وضع حیات به نحو مستقل باشه که گفتیم در جمله اسمیه زیدون قائمون منظور همون وضع چهارمه، در جمله فعلیه ضرب امرون بکرن منظور همون وضع پنجمه. بگیم خود هیئت جمله اسمیه، هیئت جمله فعلیه غیر از وضع مواد یک وضع مستقلی داره. لا یعنی مراد وضع اوها به جملتها، یعنی وضع المرکبات به جملتها، یعنی به مجموع مواد و حیات. به جملتها یعنی مجموع مواد و حیات یه وضع مستقلی داشته باشه مراد نیست، علاوتن علاوت به کل من هما، این علاوتن مربوط به اون لا وضع اوها، لا وضع اوها علاوتن علاوت به کل من هما، یعنی مضاف بر وضع هر کدام یک از این دوتا. من هما به چی برمیگرده؟ مواد و حیات. اصلا خب این هم امر ششم. امر هفتم، این مثال ها برای تام بود. بله شما هم بحث در غلام و زیدن هم میاد، آیا برای خصوص غلام و زیدن برای این مرکب ناقص آیا یک وضع مستقلی هست یا نیست؟ در امر هفتم مرحوم آخون بحث علائم حقیقت و مجاز رو شروع میکنه. ما چه طرق و چه علامتهایی رو برای تشخیص معنای حقیقی از معنای مجازی داریم؟ که این بحث هم در معالم بود، هم در قوانین بود، در اصول بود، در اصول الفقه بود، یک بحث بسیار مفصلی. یک مطلبی که مرحوم آخون اینجا اشاره نمی کنن و لازم عرض بکنیم این است که بعضی ها خیال می کنن این بحث یه بحث بی‌فایده، بی اهمیت، بی ثمری هست در علم اصول و این بحث در بینشون بعضی از ارکان اصولیین هم وجود داره، مثل مرحوم محقق عراقی، مرحوم شیخ ضیاءالدین عراقی که یکی از اساتین علم اصوله. ایشون فرموده است این بحث از علائم حقیقت و مجاز یه بحث بی‌فایده است. چرا؟ برای اینکه فقیه در علم فقه فقط سر و کارش با ظهوراته. فقیه وقتی میخواد آیه شریفه رو معنا بکنه و از اون یک حکمی رو استنباط کنه باید ببینه این آیه ظهور در چه معنایی داره، این روایت ظهور در چه معنایی داره. حالا میخواد اون معنا معنای حقیقی باشه، میخواد اون معنا معنای مجازی باشه. محور ظهورات. اما این فرمایش ایشون شدیداً مورد مناقشه قرار گرفته. انشاءالله به بحث خارج اصول که برسیم مجموعاً، حالا ما هم داشتیم در بحثمون، حالا در بعضی از کلمات یک ثمره، در بعضی از جهات دو ثمره، ما مجموعاً چهار ثمره مهم برای این بحث علائم حقیقت و مجاز ذکر کردیم. یک ثمرش که الان قابل بیانه این است که در الفاظ عقود شما در مقاصد خوندی بعضی از فقها مثل مرحوم محقق در شرایط گفتن اجماع داریم که در الفاظ عقود الفاظ مجازیه نباید استعمال بشه، عقد بیع، عقد نکاح، عقد عرض شود اجاره و غیر ذلک. بنابراین این بحث رو بهش اهمیت بدید. فکر نکنید یه بحثیست که حالا علما مطرح کردن و ما هم همینطور به تبع اونها اینجا گوش میدیم و میخونیم. بحث بسیار پرثمری هست. اولین علامتی که در اینجا ذکر میکنن تبادره. میفرماین تبادر علامت معنای طبیعی. تبادر یعنی چه؟ مشهور تبادر رو اینطور معنا کردن، گفتن تبادر از ماده بدر است. بدر به معنای سبقت گرفتن. اگر یک لفظی یک معانی محتمله داره، انسان تو جامعه که هست، در بین اهل لسان که هست، صحبت که می کنه، دیگه یک لفظ رو در معانی مختلفه استعمال می کنن. بعد بیاد ببیند که وقتی لفظ را مطلقا و بدون قرینه به کار می برن، از این معانی محتمله و مستعمله کدام یک به ذهن تبادر پیدا می کنه؟ هر کدام که به ذهن زودتر وارد شد و انسباق پیدا کرد، این رو بهش میگن تبادر. امام رضوان الله تعالی علیه این معنا رو برای تبادر نپذیرفتن. مراجعه بفرمایید، در محل خودش یک معنای دیگری رو قائلن. خب این معنا مشهور تبادر. در تبادر یک اشکال معروف وجود داره به نام اشکال دو، که باز این رو در اصول الفقه خوندی، بیان دو و جوابی که مرحوم آخوند از دور میده به عینه مرحوم مظفر در اصول الفقه بیان کردن. بیان دو این است که شما میخواهید تبادر را علامت این قرار بدید که این معنا معنای حقیقی لفظه. تبادر پس علامت این میشود که این معنا معنای حقیقی. پس حقیقی بودن معنا متوقف بر تبادره. از اون طرف اگر شما علم به وضع نداشته باشید، چی به ذهن شما تبادر میکنه؟ اون کسی که اصلا عالم به وضع نیست، الان شما وارد بشید در یک لسان جدیدی مثل زبان انگلیسی، 100 میلیون کلمه هم که استعمال بکنن به ذهن ما چیزی خطور نمی کنه. تبادر خودش متوقف است در علم به وضع. و هازا دوران سریع، علم به وضع متوقف بر تبادره. چرا؟ چون میگه تبادر یکی از علائم معنای حقیقی. پس علم به وضع متوقف بر تبادر. تبادرم تا علم به وضع نباشه محقق نمیشه. پس تبادر هم متوقف بر علم به وضع. این اشکال دوره. از این اشکال دو حدود 4 جواب تا این زمان بین اصولیین داده شده. یک جواب رو مرحوم آخوند بیان میکنه که ریشه این جواب در کلمات ابن سیناست، از اونجا گرفته شده. مرحوم آخوند میفرماید ما قبول داریم تبادر متوقف بر علم به وضعه، علم به وضع هم متوقف بر تبادره، اما این علم ها با هم چی هست؟ مختلف هست. می فرماید که ما یک علم بسیط ارتکازی اجمالی داریم، یک علم مرکب تفصیلی تعلیلی داریم. علم بسیط ارتکازی اونیست که انسان میداند اما نمیداند که میداند. در ذهن انسان به صورت ارتکاز این معلوم وجود دارد اما انسان علم به این علم ندارد، توجه به این علم ندارد. مثلا ببینید بچه، وقتی بچه کلمه ما رو یا کلمه آب رو ما استعمال میکنیم، بچه معنای آب رو متوجه، اما خود این بچه علم به این علم نداره، نمیداند که این معنا معنای حقیقی آبه، اما در ارتکازش وجود داره. این رو ازش تعبیر میکنم به علم ارتکازی میگن، اجمالی میگن، بسیط هم میگن. مرحوم آخوند میفرماید تبادر توقف بر این علم داره، یعنی برای کسی تبادر علامت حقیقته که یک علم ارتکازی داشته باشه. مثلا در بین اهل لسان هست کلمه اسد رو اینقدر استعمال کرده، یک معانی و موارد استعمالی به صورت مرتکب در ذهنش هست و در بین این معانی یک معنا عرض می‌شود که شاخص. اما اون چه که در تبادر متوقف است علم مرکبه. علم مرکب یعنی علم به علم. اگر بخواییم علم پیدا کنیم به این علمی که داریم، این متوقف در تبادره، لذا بهش میگیم علم مرکب، چون مرکب از دو علمه، یا بهش میگیم علم تفصیلی. بنابراین اون علمی که تبادر بر او موقوفه غیر از اون علمیست که در تبادر موقوفه. دو تا علمه، وقتی دو تا علم با یک دیگر فرق پیدا کردن، اینجا دور از بین میره. لا یخفا ان تبادر المعنا من اللفظ، مبادرت جستن یک معنا از لفظ، و انسباقه الی الذهن، انسباق معنا به ذهن، من نفسه، یعنی من نفس لفظ، و بلا قرینه، این علامت و کونهی حقیقتا فی، علامت این است که این لفظ حقیقت در این معناست. چرا؟ بداهت انه لولا وضع اوله، اگر این لفظ برای این معنا وضع نشده بود لما تبادر پیدا نمی کرد. ولا یقال کیف یکون علامتا، چگونه تبادر علامت باشه، مع توقفهی، در حالی که تبادر توقف دارد، توقفهی توقف تبادر، علل علم به انهو موضوع لح، در علم به این که لفظ به انهو، یعنی به انه لفظ موضوع لهو، یعنی للمعنى المتباده، کما هو واضحه، یعنی اگر کسی علم به وضع نداشته باشه معنا به ذهنش تبادر پیدا نمی کنه. ولو کان العلم بهی موقوفا، اگر علم به وضع هم موقوف بر تبادر باشه، موقوفا علی، یعنی علی تبادر، لداره، این میشه دور صریح و باطن. فرمودن لا یقا، این اشکال دور رو نکن، چون جوابشو آماده داریم. و انهو یقا الموقوف علی، این الموقوف علی الف لامش الف لام عهد ذکریه، یعنی العلم الموقوف علیه یعنی علی تبادر، اون علمی که متوقف بر تبادر هست خیر الموقوف علی. باقی الف لام دومی هم عهد ذکریه، خیر العلم الموقوف علیه تبادر، یه تبادر باید اضافه بشه اینجا. پس عبارت این شد العلم الموقوف علی تبادر، اون علمی که متوقف بر تبادره خیر از اون علمیست که علمیست که موقوف است علیه، این علیه دوباره این علی العلم، در اون علم چی موقوفه؟ تبادر. چرا این دو تا علم با هم فرق داره؟ می فرمد فإن العلم تفصیلی به قونهی موضوع له، علم تفصیلی به این که این لفظ برای این معنا بس شده، علم تفصیلی متوقف بر تبادره و هو تبادر موقوف علی العلم الاجمالی الارتقاضی، به موقوف بر علم اجمالی، اجمالی میگن، بسیط میگن، ارتقاضی در درونش میخکوب چنین علمی ده به اون معنا. دقت کنید ما یه اصطلاحی برای علم اجمالی و تفصیلی داریم در بحث براءت و اشتغال، اونجا میگیم اگر علم اجمالی پیدا کنیم یکی از این دو ظرف نجسه، اگر علم تفصیلی پیدا کنیم که این ظرف معین نجسه. اون تفصیلی و اجمالی غیر از اینه، در اونجا تفصیلی و اجمالی وصف برای متعلق علمه، یعنی علم شما به یه چیزی تعلق پیدا کرده که مرجعه، یکی از این دوتا ظرف نجسه. اجمال مربوط به متعلق علمه، تفصیل علم پیدا کردم که این ظرف معین مشخص نجس، تفصیل مربوط به متعلق علمه. اما در اینجا اجمالی و تفصیلی صفت خود علمه، خود این علم اجماله، به نحو فشرده و مجمل در درون انسان وجود داره، انسان تا قبل از تبادر از او خبر نداره. عرض کردم یه بچه الان وقتی که یه مقداری سر و کار با ادبیات پیدا میکنه، میگه خب حالا ما رو که بگیم یا آب رو که بگیم ببینیم چی به ذهن ما تبادر پیدا میکنه. اون معنای مایع خارجی قبل از این توجه به صورت اجمال فشرده و به صورت بکیف در درونش بوده اما بهش توجهی نداشته، لذا میگن علم اجمالی بسیط. اما حالا که با تبادر فهمید اون معنا معنای حقیقی این لفظه، حالا علم به علم پیدا میکند، لذا میشود مرکب چون دو تا علمه، میشود تفصیلی چون به صورت تفصیل برای او روشنه. فلا دوره، پس دوری در کار نیست. بعد میفرمان هازا اذا کان المراد به، مرحوم آخون اضافه میکنن که این اشکال دو برای تبادر عند المستعلم و عند اهل لسان فائده داره. اهل لسانی علم ارتقاضی دارن، اما اونجایی که غیر اهل لسان، من که فارس زبانم میخوام ببینم ما چی ازش تبادر پیدا میکنه، این کلمه عربی میفرماید اینجا تبادر للغیر علامت حقیقت برای این شخص میشه. یعنی وقتی من رفتم به یه عرب گفتم آب به من بده، ما مثلا جهلی بالما، و دیدم بلا فاصله تا از کلمه ما اون مایه خارجی وارد به ذهن این عرب تبادر پیدا کرد، میگیم تبادر عند العرب علامت است برای این شخصی که اهل اون لسان نیست. هازا اذا کان المراد به این تبادر، تبادر عند المستعلم، و اما اذا کان المراد به، اگر مراد به این تبادر، تبادر عند اهل المحاوره باشه، در صورتی که تبادر عند اهل المحاوره باشه، دیگه اون وقت تغایر خیلی واضحه. یعنی اینجا من که عرض می شود اهل لسان نیستم، میگم تبادر عند اهل المحاوره علامت است برای اینکه این معنا حقیقت و این برای من روشن بشه. اینجا دیگه تغایر بین علم ها خیلی واضحه. یعنی در اینجا که مسئله دور به هیچ وجهی مطرح نیست. اون جایی که یه عرب زبان بخواد خودش ببینه چی تبادر میکنه، باید از راه علم ارتکازی و علم تفسیری دور رو حل بکنیم، تغایر رو این چنین رو حل بکنیم. اما اون جایی که یه غیر عرب بخواد ببیند یه کلمه یه عربی چی ازش تبادر پیدا میکنه، اینجا دیگه اصلاً دو تا علم عین هم وجود نداره تا دور لازم بیاد. ما میگیم تبادر عند اهل المحاوره علامت برای حقیقت بودن در نزد غیره. فتغایر و اوزه من انجحبا. و صلی الله علیه و محمد.